خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22:10 شب به وقت تهران، 7:30 شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از پراگ میشنوید. امروز شنبه است، 13 آذر ماه 1400 خورشیدی. من مهرداد قاسم‌فر هستم، در این مجله میزبان شما خواهم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی ایران و جهان. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و با این آرزو که روز آرامی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید، از شما دعوت می‌کنم در همین آغاز شنونده چند خبر مهم روز باشید با همکارم رضا جمالی. سپس باز خواهم گشت و به شما خواهم گفت که چه مطالبی در ادامه این مجله در انتظار شماست. رضا.
ممنون مهرداد. درود بر شما شنوندگان گرامی. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام میگوید ایران خواهان تغییر و اصلاح اساسی در پیشنویس توافقی است که در 6 دور مذاکرات قبلی تدوین شده بودند. به گفته ای آقای اولیانوف، این درخواست ایران از نظر کشورهای غربی بسیار تند و سبب واکنش آنها شده است. کشورهای غربی درخواستهای ایران را که در 2 سند محرمانه به طرفین برجام داده شده، نشانه جدی نبودن تهران برای بازگشت متقابل به برجام توصیف کردند. یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری فرانسه گفته است که تهران تقریبا از تمامی توافقاتی که پس از چندین ماه مذاکره سخت و فشرده به دست آمده بود عقب نشینی کرده است. کشورهای غربی و روسیه پیش از آغاز دور 7 مذاکرات در وین گفته بودند که گفتگوها ادامه 6 دور مذاکرات پیشین است. ایران خواهان لغو تمامی تحریم‌های اعمال شده پس از خروج آمریکا از برجام و تعیین زمانی مشخص برای راستی‌آزمایی آنهاست. تهران تاکنون اعلام نکرده که در قبال لغو برخی از تحریم‌ها کدام یک از فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف خواهد کرد. یک روز پس از پایان نشست احیای برجام در اتریش، قیمت دلار آمریکا در بازار ارز ایران به مرز 30,000 تومان رسید. همچنین در اولین ساعات روز شنبه قیمت یورو هم به 34,800 تومان رسید. در هفته گذشته و همزمان با برگزاری نشست احیای برجام، قیمت ارزهای خارجی در ایران همچنان روندی افزایشی به خود ادامه دادند. در خبر دیگر، شماری از معلولان در اعتراض به کاهش حمایت از معلولان در بودجه سال آینده روز شنبه در برخی از شهرهای کشور از جمله تهران و مشهد تجمع کردند. بر پایه تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این افراد با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان خواستار اجرای قانون معلولان شدند. کمپین معلولان روز جمعه در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت، بودجه سال آینده را با تورم و نیازهای معلولان غیر همخوان توصیف کردند. رئیس مرکز پیشگیری از جرایم سایبری اعلام کرد هیچ سایت همسریابی در کشور اجازه فعالیت ندارد. علی محمد رجبی پیشتر نیز گروه‌های همسریابی در شبکه‌های اجتماعی را پوششی برای کلاهبرداری ذکر کرده بود. این در حالی است که رئیس مجلس ایران تابستان امسال از یک اپلیکیشن رسمی همسریابی به نام همدم رونمایی کرده بود. رئیس مرکز پیشگیری از جرایم سایبری فعالیت سایت همدم را در قالب همسان گزینی و نه همسریابی دانسته است. این مقام پلیس فتا توضیحی درباره مفهوم همسان گزینی و تفاوت آن با همسریابی ارائه نکرد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز میگوید اتباع کشورهای هند، پاکستان و آفریقای جنوبی وارد بندر امام شدند. فرهاد ابول نژادیان روز شنبه گفت که این اتباع با موافقت پلیس گذرنامه در بندر امام از کشتی خارج و وارد شهر شدند. رئیس دانشگاه جندی شاپور اهواز هم تصریح کرده که تبعه این کشورها حتی با دارا بودن تست منفی نیز نباید اجازه ورود به کشور را داشته باشند. به گفته این مقام بهداشتی، در طول 10 روز گذشته 32 کشتی که عمدتاً از کشورهای امارات، هند، روسیه و برزیل بودند، وارد بنادر خوزستان شدند. این در حالی است که با شناسایی سویه اومیکرون در آفریقای جنوبی، بسیاری از کشورهای جهان اقدام به محدودیت‌های بیشتر در ورود اتباع خارجی کردند. مرداد.
سپاسگزارم رضا. رضا جمالی، آخرین خبرها رو از او شنیدید، اما در ادامه نگاهی می‌کنیم نزدیک‌تر به این خبرها. مذاکرات شکست خورده کشورهای غربی با ایران، از پیش شکست خورده یا ناتوانی در مذاکره در این سطح؟ اولین نشانه آشکار ناکامی در مذاکرات وین، دلار بالای 30,000 تومان. تجمعات سراسری اعتراضی معلولان در ایران برای احقاق حقوقشان. بیانیه کانون نویسندگان ایران در روز مبارزه با سانسور. ضرب و جرح زنان زندانی در زندان ارومیه به دست نیروهای امنیتی. دیدار مکرون رئیس جمهوری فرانسه با ولیعهد عربستان سعودی در ریاض. اینها و بیش از اینها در مجله شبانگاهی رادیو فردا. آمریکا و سه کشور اروپایی طرف مذاکره ایران در وین در این امر متفق القول هستند که آخرین دور مذاکرات هسته‌ای با موفقیت همراه نبوده است. ادامه این دور از مذاکرات قرار است از اواسط این هفته دوباره پیگیری شود، اما دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند راه رسیدن به یک توافق تنها زمانی گشوده خواهد شد که جمهوری اسلامی با پیشنهادهای متفاوت به میز مذاکرات بازگردد. مرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
شاید از همان زمان که مقام‌های جمهوری اسلامی تصمیم گرفتند اسم مذاکرات وین برای احیای توافق هسته‌ای برجام را به مذاکرات برای لغو تحریم‌ها تغییر دهند، این انتظار به وجود آمد که قرار نیست دور جدید گفتگوها به نتیجه خاصی برسد. مذاکره کننده ارشد ایران علی باقری کنی میگوید دو سند در اختیار طرف‌های مذاکره قرار گرفت. یک سند در مورد برداشتن تحریم‌ها و دوم سندی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران. آنگونه که دیپلمات‌های اروپایی توصیف کردند، پیشنویس اولی که هیئت ایران ارائه کرده زیاده خواهانه است. یعنی جمهوری اسلامی خواهان برچیده شدن تحریم‌ها ورای آن چیزی است که با دولت حسن روحانی توافق شده بود. ایران در عین حال از همه مصالحه‌هایی که در 6 دور قبلی مذاکرات پذیرفته شده بود، در دومین پیشنویسی که ارائه داده عدول کرده و پا پس کشیده است. وزیر خارجه آمریکا پس از توقف این دور از مذاکرات در روز جمعه گفت به نظر نمی رسد که ایران در این دور از گفتگوها جدی بوده باشد. آنتونی بلینکن ادامه داد که پنجره گشوده بر روی مذاکرات هر روز بسته تر می شود و آمریکا اجازه نخواهد داد که ایران این مذاکرات را کش بدهد و در عین حال به دنبال توسعه برنامه هسته‌ای خود باشد. وزیر امور خارجه آمریکا به مواضع مشترک اروپا و ایالات متحده در مذاکرات وین اشاره کرد و گفت حتی چین و روسیه هم از اقدام‌های ایران سرخورده شدند. آنتونی بلینکن همچنین اظهار داشت که اگر ایران راه مذاکره را به بن‌بست بکشاند، واشنگتن گزینه‌های دیگری را برخواهد گزید. در همین حال علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در این دور از مذاکرات پیش از ترک وین ناخشنودی طرف‌های مذاکره از پیشنهادهای ایران را تایید کرد، اما در این حال گفت این پیشنهادها از لحاظ آنها نامربوط نبود.
اینکه طرف‌های اروپایی خیلی در واقع در مورد برخی از پیشنهادهای ما رضایت نداشتن این درسته، ولی نکته مهم این است که این پیشنهادها بر اساس مبانی مشترک بین دو طرف تدوین شده، لذا اونها اعتراضی نسبت به اینکه این پیشنهادها نامربوط هست نذاشتن.
از سوی دیگر میخائیل یولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین با اشاره به این واقعیت که طرف ایرانی در توافقات به دست آمده بازبینی اساسی داشته است گفت موارد توافق شده در 6 دور پیشین مذاکرات به طور ریشه‌ای مورد تجدید نظر قرار گرفته که این بازبینی به شدت شرکای غربی مذاکرات را متأثر کرده است. به گفته نماینده روسیه از نظر هیئت‌های غربی این رویکردی افراطی است و به همین خاطر واکنش آنها هم تا این اندازه منفی بود. میخائیل اولیانوف در این حال میگوید در دیپلماسی چند جانبه یک قاعده است: تا زمانی که همه چیز مورد توافق قرار نگرفته هیچ توافقی وجود ندارد. بنابراین علل اصول تغییر ممکن است روی دهد.
مرداد میردامادی گزارش میداد. و اما پیش از این که برنامه رو ادامه بدیم، من یک خبر فوری رو برای شما قرائت بکنم. خبرگزاری دانشجو رسانه بسیج دانشجوی روز شنبه امروز دقایقی پیش با انتشار گزارش کوتاهی از شنیده شدن صدای انفجاری شدید در آسمان نتنز توسط مردم محلی خبر داده است. هنوز هیچ مقام رسمی این خبر رو تایید یا تکذیب نکرده، اما متعاقب آن خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در گزارشی نوشت که صدای این انفجار مهیب در آسمان بادرود است توابع شهرستان نتنز و در فاصله نزدیک به 20 کیلومتری مجتمع شهید احمدی روشن شنیده شده است. خبرگزاری فارس هم بر اساس شنیده‌های غیر رسمی خبرنگار خود صدای انفجار را به انهدام یک پهپاد ناشناس در منطقه بادرود شهرستان نتنز نسبت داده. فارس هم همینطور دقایقی بعد به نقل از منابع مطلع گزارش داده که یک شلیک برنامه‌ریزی شده با هدف آزمایش واکنش سریع سامانه‌های پدافندی مستقر در منطقه در برابر تهاجم احتمالی بوده است. در صورت صحت انفجار یا تلاشی برای حمله به نتنز، مذاکرات هسته‌ای میتواند با چالش مواجه شود. دوره هفتم مذاکرات هسته‌ای بعد از بیش از 5 ماه وقفه روز جمعه 12 آذر ماه به پایان رسید و احتمالاً هفته آینده از سر گرفته خواهد شد. دیپلمات‌های غربی مذاکرات اخیر رو نامید کننده و مایه نگرانی خواندند که این موضوع گفتگوی بعدی من با حسین علیزاده تحلیلگر مسائل سیاسی ایران است که به ما پیوستند. خوش آمدید آقای علیزاده. درباره این مذاکرات به ما بگید. البته این خبر هم میتونه مؤثر باشه بر باقی مطالب، اما تا تایید نشدنش، کامل نشدنش فعلا از اون میگذریم. اما مذاکرات به گفته همه طرفین با شکست به پایان رسید. اگر چنینه، این مذاکره چه چشماندازی رو برای ما ترسیم میکنه؟
با درود بر شما و شنوندگانتون، روشن بودش که یک دور سختی از مذاکرات در حال شکل گرفتن است. این رو از اون جهت میگم سخت که نه صرفا مباحث فنی یا توافق رسیدن مسئله آفرین هستش، که همیشه چنین بوده. مذاکراتی که منتهی به برجام هم شد حدود 2 سال طول کشید، اما آنچه که این دور رو خیلی سخت‌تر از گذشته کرده در واقع تغییر تیم مذاکراتی ایران هستش. چون دیدیم که در دور در پایان دولت آقای روحانی 6 دور موفقیت آمیز مذاکرات یکی پس از دیگری انجام شده بود، تا اونجایی که به گفته آقای روحانی با دور ششم چیزی حدود 80-85% به گفته ایشون توافق حاصل شده بود. اگه مثلا دولت به پایان نمی رسید و همین روند ادامه پیدا می کرد، شاید توافق کامل حاصل می شد. اینا که دور هفتم، اما با سرپرستی آقای علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه برقرار شده، در راند اولش خبرها دلخوش کننده نیست. نه طرف ایرانی اظهار خوشنودی کرده، نه طرفهای دیگر. این بنابراین خود همین وضعیت راند اول به نظر من سایه خواهد انداخت بر راند بعدی که به زودی برگزار خواهد شد.
آقای علیزاده، ما البته هنوز مطمئن نیستیم که این صدای مهیبی که در منطقه بادرود نتنز شنیده شده و همه خبرگزاری‌های ایران هم اون رو تایید کردن البته، ولی هنوز به طور مشخص معلوم نیست که آیا در تاسیسات اتمی نتنز این صدای مهیب شنیده شده یا چیز دیگری بوده. اما اگر در ارتباط با همین تاسیسات باشه و ادامه وقایعی که پیش از این جمهوری اسلامی اون رو به اسرائیل نسبت داده، انفجارهایی در نتنز و جای دیگه مناطق اتمی ایران اتفاق افتاده، چون این باشه، فکر میکنید که آینده این مذاکرات چقدر متأثر از این موضوع قرار خواهد گرفت؟
اگر که صحت این خبر تایید بشه، طبیعتاً جمهوری اسلامی باید این فکر رو بکنه که اگر توافقی حاصل نشه، از این دست اقدامات و تخریب‌هایی که در ایران رخ داده و حتی ترورهایی که انجام شده بود، مثلا آقای فخریزاده که دیگه مثال بسیار برجستش هستش، از این چیز اتفاق خواهد افتاد. به هر حال کشورهایی که مخالف برنامه هسته‌ای ایران هستن، اگر راه گفتگو حاصل نشه، نشان دادن که راه دیگر رو میخوان اقدام بکنن. حالا گرچه از اون طرف هم تهران هم اقدام به اقدامات متقابل بکنه بالا، و یعنی اگر به این مرحله برسیم، مرحله اسکلیشن آغاز میشه، یعنی طرفین از دور میز مذاکره گفته بحران لفظی گفتگوهای خودشون رو منتقل میکنن به منطقه، و در منطقه شاهد برهم خوردن وضعیت منطقه خواهیم بود. این از یک سو. از سوی دیگر این که خب این عدم توافق پیامدهای مهیبی برای اقتصاد ایران خواهد داشت، همچنان که پیامدهای مهیبی برای منطقه خواهد شد داشت. الان همین امروز گفته شد دلار به مرز 30,000 تومان رسیده، یعنی در عرض چند ماهی که دولت آقای رئیسی میگذره ایشون نه تنها نتوانست کنترل کنه بلکه وخیمتر هم شده. همه چشم امیدها به همین مذاکرات هستش که طرفین با تفاهم بتونن حلش بکنن، وگرنه هم اقتصاد آسیب خواهد دید و یا هم اقدامات ایذایی دو طرف علیه یکدیگر افزایش پیدا خواهد کرد و وضعیت منطقه بیش از آنچه که امروز شاهد هستیم برهم خواهد خورد.
سپاسگزارم حسین علیزاده، دیپلمات و تحلیلگر مسائل سیاسی که با ما همراه بودند. در ادامه این موضوع آقای علیزاده البته اشاره کردند به این که وضعیت اقتصاد کشور هم تحت تاثیر این مذاکرات شکست خورده واقع شده، از جمله دلاری که به بالای 30,000 تومان رسیده و همینطور بازار بورسی که به شدت دچار بحران شده و کاهش شاخص ها رو شاهد بوده. در این باره با احمد علوی استاد اقتصاد ساکن سوئد استکهلم سوئد همراه خواهیم شد. خوش آمدید آقای علوی به این مجله شبانگاه. وضعیت رو شما چگونه میبینید؟ آیا وضعیت اقتصاد همینطور متاثر از این موضوع به روند خودش، در واقع روند نزولی خودش، اقتصاد ایران ادامه خواهد داد؟
البته چنین است. البته خدمت شما بگم که این بالا رفتن قیمت دلار و ارزش سایر ارزهای معتبر بین‌المللی چیزی نبود که به هر حال غیر منتظره باشه. چرا؟ برای اینکه روند عمومی اقتصاد ایران و اون تنگناهای ساختاری و اون اثرات تحریمی به هر حال بر جای خودش استواره. اون چیزی رو که الان ما ببینیم اینه که به هر حال با این توقف مذاکرات یا به انجام نرسیدن این دور از مذاکرات، به هر حال کشمنداز کوتاه مدت اقتصاد ایران که برخی دل بسته بودند به اینکه روشن بشه و در نتیجه به هر حال گشایشی حاصل بشه برای آزاد شدن ارزهای ایران در سایر کشورها، این تیره و تار شده و طبیعی است که این یک شوک و یک تکانه روانی میده به بازیگران بازار. برخی ارز رو تقاضا میره بالا برای ارز به اصطلاح تقاضای احتیاطی، برخی توازای سوداگرانه و از برخی هم برای فرار سرمایه از ایران، چون به هر حال با تیر و تار شدن فضای کسب و کار در ایران به هر حال بسته تر میشه نسبت به گذشته. بنابراین بازیگران تلاش میکنن خودشون رو نجات بدن از این ورطه ای که توانایی هم ندارن برش تأثیر بگذارن. اما بیاد بیاریم که این بستر اساسی این بالا رفتن قیمت دلار، اون ساختار معیوب اقتصاد ایران، اون ناکارآمدی مدیریت، اون فساد گسترده است و البته رانت و پخش پول در اون لایه‌های بالای حاکمیت.
آقای علیزاده، با توجه به این وضعیتی که تصویر کردید و شاهد هم هستیم در زمین اقتصاد فعلی در جمهوری اسلامی، فکر میکنید که این جهش دلار موقتی است یا به گمان شما این بر اساس ریشه ها و بنیان های اقتصادی کشور سیرش صعودی خواهد بود همچنان؟
اگر ما دلیل اساسی بالا رفتن قیمت دلار دلایل بنیادی بدانیم، یعنی اون ساختار، کما اینکه در آخرین گزارشی که سازمان برنامه و بودجه دولت قبل فراهم کرده بود اونجا گفته بود که حتی اگر تحریم ها منتفی بشه دلار افزایش پیدا میکنه به بالای 50,000 تومان در سالهای آینده، یا اگر تحریم ها باقی مانه به نزدیک بالای 250,000 تومان میرسه. بنابراین اون بنیادها وجود داره و البته این اثرات روانی هم وجود داره و البته حاکمیت نمیتونه تأثیر گذار باشه چون امکاناتی نداره، نه مدیریت داره، نه میتونه جلوی فساد رو بگیره و نه منابع رو داره. بنابراین باید انتظار داشت که این فرایند تورمی که الان ما شاهدش هستیم به دلیل کسر بودجه و افزایش نقدینگی ادامه پیدا کنه و با افزایش تورم طبیعی است که قدرت خرید ریال در مقابل سایر ارزهای بین‌المللی کاهش پیدا میکنه و ارزها قیمتاشون بالا میره، طبیعی است.
احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم سوئد با مجله شبانگاه همراه بود. اعضای کمپین حمایت از معلولان در نقاطی از کشور تجمعاتی اعتراضی برگزار کردند. این تجمعات روز شنبه در پی روز بین‌المللی معلولان در اعتراض به وضعیت معیشتی برگزار شده. بیشتر بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
تصاویری که از تجمعات اعضای کمپین حمایت از معلولان منتشر شده آنها را با بنرها و ورقه‌هایی نشان می‌دهد که رویشان نوشته شده قانون معلولان اجرا باید گردد و نیز بالای عنوان هشتگدار اعتراضات سراسری معلولان پرسش هشتگدار بودجه معلولان کجاست به چشم می‌خورد. تجمعات اعتراضی کم توانان یا معلولان در تهران در برابر سازمان برنامه و بودجه، در خراسان مرکزی برابر استانداری و در شهرستان سقز برابر فرمانداری و مطالباتشان دریافت حداقل دستمزد به عنوان کمک معیشتی ماهانه طبق ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان گزارش شده است. با توجه به ذکر خط فقر در محدوده 10 میلیون تومان و تعیین سبد معیشت نزدیک به 11.5 میلیون تومان، حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برای سال جاری که 2,655,000 تومان تعیین شده، در خصوص وضعیت معیشتی معلولان منطبق با ماده یاد شده ارزیابی نمی شود. حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، به رادیو فردا میگوید
با عنایت به اینکه قانون جامع حقوق معلولان در سال 97 توسط رئیس جمهور وقت شکل اجرایی و عملیاتی پیدا کرد، همگان انتظار داشتند که مشکلات معلولان رو به پایان است، اما متاسفانه و شوربختانه از آن زمان تا به امروز بخشای بسیار زیادی از نهادهای متعدد دولتی، بخشای عمومی که وظیفه دارند به مسائل و مشکلات معلولان توجه بکنند، مشکلات اونها رو برطرف بکنند و در قبال معلولان مسئول هستند، علارغم تصریح این قانون جامعه حقوق معلولان تا به امروز عملیاتی نشده، به تکالیف خودشون عمل نکردند، پاسخگو هم نیستند و حجم وسیعی از مطالبات معلولان همینطوری مونده. به امان خدا اینها را ول کردند و اینها هم برای حداقل‌های زندگی خود دست به تحسن اعتراض یا اعتصاب زدند که یک امر طبیعی و قانونی هست. شوربختانه دولت و نهادهای عمومی و دولتی در قبال معلولان پاسخگو نیستند، به تکالیف خودشون عمل نکردند، منابع مالی اجرای این قانون هنوز نامشخص تأمین نشده است و در این وانفسای مشکلات و مصیبت‌های اقتصادی جامعه ایران به تبع این فشارها برای معلولان دوچندان و بسیار وسیع است. لذا این دست موارد عدم اجرایی این قانون بسیار مهم و مسائل دیگه موجب شده که حقوق معلولان بیشتر از گذشته نقض و پایمال بشه و شاهد این فلاکت موجود برای معلولان هستیم.
به گفته کمپین حمایت از معلولان، بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه باید ماهانه 30% حداقل دستمزد کارگران به معلولان یا کم توانان پرداخته شود، مبلغی که در سال جاری حدود 500,000 تومان است، اما در حال حاضر آنها فقط 350,000 تومان به صورت مستمری دریافت می کنند. در تجمعات اعتراضی روز شنبه معلولان مستمری خود را متناسب با خط فقر و نرخ سبد معیشت ندانستند و اقشار محروم را فراموش شده خواندند. سازمان دیدبان حقوق بشر بر پایه برآورد سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی حدود 12 میلیون تن در ایران را دچار نوعی از معلولیت یا کمتوانی محاسبه کرده است. 3 سال پیش نیز معلولان در کشور در تجمعات اعتراضی 12 آذر روز بین المللی معلولان شعارهای مشابهی سرداده بودند.
قانون تصویر شده
اجرا نباید بشه،
قانون تصویر شده
اجرا نباید بشه،
معلولان رو دور دیدن
قانون سربریدن،
معلولان رو دور دیدن
قانون سربریدن،
قانون که اجرا نشه
عجب و بیشتر میشه،
قانون که اجرا نشه
عجب و بیشتر میشه.
معلولان طی سالها و نیز ماهای گذشته و همچنین هفته ها و روزهای اخیر تجمعاتی در اعتراض به وضعیت معیشتی و کمبودها در شهرهای مختلف کشور برگزار کردند.
وکتاش خمسپور گزارش میداد. و اما در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و دیدگاهی تعدادی از اونها رو با هم بشنویم.
سوالی دارم از دولت مردان بیرحم درانگو، آیا میدانن نداشتن یعنی چه؟ آیا میدانن تحریم یعنی چه؟ آیا میدانن تورم یعنی چه؟ اونها از بیت المال هرچی میخوان بر میدارن. من امثال من چه خاکی باید به سر من کنیم؟ خدا شاهد 65 سال سنم یک ریال درآمد ندارم. خواهشان مرا راهنمایی کنیم، دیگه با ما به بنبست رسیدم. نمیدونم چیکار کنم، نمیدونم.
خواستم حضور از احمد آقای خاتمی عرض کنم بهشتی که شما وعدش رو به ما میدید ارزونی خودتون باشه. اگه قرار ما بریم بهشت، اونجا هم شما مویید آقامون باشین، بهشت رو به عطایش و به لقایش بخشیدین، بهشت ارزونی تو باشه، ما همون جهنم رو ترجیح میدیم. به نظر من جهنم برای ما خیلی بهتر از بهشتی که تو اونجا هم بخوای حکم فرمایی کنی و خجالت آور و ننگاور و شرماور برای تو. یک کیسه برنج هندی الان من گرفتم پول 15 تا تکان زمان محمد رضا شاه پهلوی، بدید خجالت بکشید دهنتون رو زیب گل بگید که بسته.
چه خوش گفت آن شاعر باخرد، گدا گر معتبر شود از خدا بی خبر شود. دقیقا بدون شک وصف این گدایان دیروز با عمامه و بدون عمامه ایران است که به دلیل برخورداری از نوکیسگی سوای اینکه جدن از خدا بیخبر شده اند به کرامت آدمی هم فاتحه خوانده اند و آن را زیر سوال برده اند.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز مبارزه با سانسور با صدور بیانیه ضمن اشاره به حبس 4 عضو این کانون به نامهای رضا خندان، بکتاش آبتین، کیوان باژن و گیتی پورفازل به دلیل تلاش برای مبارزه با سانسور گفته است از عموم مردم به ویژه صاحبان قلم و اندیشه می‌خواهیم تا در صف مبارزه با سانسور بایستند و یک صدا خواستار برچیدن بساط سانسور شوند. نسرین افشار در گزارشش با جزئیات بیشتری به این موضوع پرداخته.
کانون نویسندگان ایران در پاییز 1387 به پیشنهاد رضا خندان مهابادی نویسنده روز 13 آذر را به یاد محمد مختاری شاعر و محمد جعفر پوینده مترجم که در قتل‌های زنجیره‌ای کشته شده بودند روز مبارزه با سانسور نامگذاری کرد. در قتل‌های زنجیره‌ای که در دهه‌های 60 و 70 رخ داد، نهادهای امنیتی نظام جمهوری اسلامی نویسنده‌ها، مترجم‌ها، شاعران و کنشگران سیاسی را با روش‌های گوناگونی مانند تصادف ساختگی، ضربات چاقو، تیراندازی و تزریق پتاسیم به منظور شبیه‌سازی حمله قلبی کشتند. کانون نویسندگان ایران به مناسبت 13 آذر ماه روز مبارزه با سانسور بیانیه‌ای منتشر کرده و در آن به وجود سانسور سیستماتیک در کشور اعتراض کرده است. آنها گفتند مردم بیش از پیش به این نتیجه رسیدند که سانسور اثر مستقیم بر نان و جان آنها دارد. کانون نویسندگان همچنین در بیانیه خود ضمن انتقاد از سانسور گسترده توسط جمهوری اسلامی گفته است در سایه حکومت سانسور سهم نویسندگان مستقل و آزادی خواه هموار تهدید، تبعید، زندان و قتل بوده است. همزمان با انتشار این بیانیه رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین، کیوان باژن و کیوان صمیمی از اعضای کانون نویسندگان در زندان به سر میبرند. در این بیانیه برخورد با منتشر کنندگان فیلم های اعتراض های مردمی، ارسال امواج پارازیت و توقیف ماهواره های خانگی، محدودسازی دسترسی به اینترنت، ربایش خبرنگاران داخلی و ایرانی مقیم خارج و صدور حکم های زندان و اعدام برای آنها به عنوان مصادیق سرکوب و سانسور دانسته شده است. آنها نسبت به طرح سیانت از حقوق کاربران گفتند امروزه خواست حذف سانسور از حوزه ادبیات و هنر فراتر رفته و به خواستی عمومی تبدیل شده و در تظاهرات گوناگون گاه شعارهای معترضان صدا و سیمای حکومتی را به عنوان دستگاه دروغ‌ساز و اعترافگیری نشانی گرفته است که آنها را به مخالفین طرح هشدار دادند که طرح سیانت به موضوع اینستاگرام محدود نمی شود و در صورت تصویب آن تغییرات بنیادینی در نحوه فعالیت کاربران، پیام رسانهای داخلی و خارجی، نظارت بر اینترنت و پهنای باند ایجاد خواهد شد و هدف از آن اعمال محدودیت شدید در زمینه دسترسی به اینترنت است. در بیانیه کانون نویسندگان ایران همچنین به کارمندان مزدبگیر دستگاه سرکوب و نویسندگان و هنرمندانی که نقش همکاران بیجیره و مواجب دستگاه سانسور را بازی می‌کنند نیز اشاره شده که با نمایش چهره‌ای دوگانه می‌کوشند تا حقیقت گم شود. کانون نویسندگان ایران یک نهاد غیر دولتی متشکل از نویسندگان، مترجمان و ویراستاران و بخشی از انجمن جهانی قلم است که در سال 1347 تشکیل شد و اعضای آن از زمان شروع به کار آن تا کنون به ویژه در دهه 1360 و 70 با درجات مختلف سرکوب از سانسور و تعقیب قضایی گرفته تا قتل روبرو بوده است.
نسرین افشار گزارش می‌داد. اعتراض زندانیان بند زنان زندان مرکزی ارومیه در اعتراض به محدودیت‌های ایجاد شده برای آنها با ضرب و جرح نیروهای امنیتی سرکوب شد. به گزارش هنگاو، سایت حقوق بشری که اخبار مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد، پس از ضرب و جرح معترضان، مسئولان بند زندان زنان معترض را مجبور کردند که به صورت کتبی تعهد بدهند که دیگر در هیچ اعتراضی شرکت نخواهند کرد. در همین باره ارسلان یارحمدی، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری انگاف، به رادیو فردا اینطور گفته:
روز 12 دی ماه بیشتر زندانیان زن محبوس در بند زنان زندان ارومیه که به بند شماره 15 معروف است دست به اعتراض زده و به نشانه اعتراض بیشتر پتوهای داخل بند رو با آتش کشیدند که همین منجر شده به دخالت نیروهای امنیتی و نیروهای گارد ویژه وارد بند زنان شدند و شروع به ضرب و شتم و کتککاری شماری از زندانیان نمودند که حتی گزارش یکی از زنان هم زخمی شده است و مسئولین زندان چندین نفر از زندانیان را آوردند از آنها تعهد کتبی گرفتند که دیگر در هیچ اعتراضی شرکت نکنند و این اعتراض پس از اعمال محدودیت های جدیدی صورت گرفته که در بند زنان از اوایل پاییز امسال صورت گرفته است. این اعتراض طی دو ماه گذشته کم و بیش صورت گرفته، حتی اواخر مهر ماه تمام زندانیان دو روز اعتصاب غذا کردند واسه این محدودیت‌های جدیدی که اعمال شده است. پس از اینکه آقای بخشی به جای آقای سهرابی مسئول زندان ارومیه شده، به بهانه اینکه زندانیان زن در کلاس‌های آموزش قرآنی شرکت نمی‌کنند، شروع به اعمال فشار به این زندانیان کرده و از این راه‌ها مثلا ساعت هواخوری آنها را از 6-7 ساعت به 2 ساعت در روز کاهش داده، تماس‌های تلفنی آنها را به 4 روز یک بار کاهش داده و حتی تردد و رفت آمد میان بندها خیلی کم شده و از 6 زندانی سیاسی و مذهبی که در داخل بند زنان هستن کاملا یعنی رفت آمدشون به دیگر اتاقهای بند زنان متوقف شده است و از این رفت آمد آنها ممانعت به عمل می آورند و همین دلیل شده که زنان طی دو ماه گذشته چندین بار اعتراض کنند به این اعمال فشارهایی که علیه آنها می شود. شکنجه سیستماتیک در زندان‌های کردستان بوده و حتی هیچ نهادی هم پاسخگو نیست. تا حالا 9 زندانی در زندان‌های کل ایران جانشون از دست دادند که 8 نفر از این زندانیان زندانی کر بودند و بیشتر آنها هم تو استان آذربایجان غربی یا ارومیه بوده که چند نفرشون اصلا زیر شکنجه جانشون از دست دادند. در ماه سال گذشته بازداشت‌های گسترده‌ای صورت گرفت در کردستان، نزدیک به 120 نفر بازداشت شدند. من تماسی با 2 نفر از آنها در ارومیه که داشتم، حتی آنها از تجاوز به خود گفتند ولی تاکنون رضایت ندادند که این خبر رسانه‌ای بشه.
بله، ارسلان یار احمدی بود، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاف، سایت حقوق بشری که اخبار مناطق کردنشین رو در ایران پوشش میده. تجارت محصولات کشاورزی به ندرت در کانون توجه رسانه‌های غیر تخصصی قرار می‌گیرد، اما در روزهای اخیر ممنوعیت واردات فلفل دلمه‌ای ایرانی به روسیه ناگهان جنجالی شده. روسیه باقی‌مانده سموم آفتکش در این محصول را دلیل ممنوعیت اعلام کرده. مقامات رسمی ایرانی هم اذعان کردند از مدت‌ها پیش نسبت به رعایت نشدن استانداردهای لازم از روسیه هشدار گرفته بودند، اما برخی رسانه‌ها در ایران مدعی لابیگری اسرائیل برای محدود کردن صادرات ایران به روسیه شدند و یک مسئول وزارت جاده کشاورزی هم گفته که بعید نیست این گونه باشد. ماجرا رو در گزارش آنارایسکایا پی بگیرید.
پشت پرده ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی ایران به روسیه چیست؟ خبرگزاری مشرق نیوز با انتشار گزارش با این نام، ممنوعیت واردات محصولات ایرانی را اقدام عجیب دولت روسیه خواند و مدعی شد پشت پرده این تصمیم رقبای ایران در بازار روسیه از جمله اسرائیل قرار دارند. در این گزارش از قول تجار ایرانی آمده که در ماه‌های اخیر رونق گرفتن صادرات کشاورزی ایران به روسیه باعث تنگ کردن جا برای رقبایشان از اسرائیل و ترکیه شد و گویا تحت فشار آنها و به بهانه‌های واهی جلوی صادرات محصولات کشاورزی ایران گرفته شد. یک شنبه مسعود بصیری، سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی، در مصاحبه با خبرگزاری مهر درباره نفوذ اسرائیل در محدودیت‌های اعمال شده برای محصولات ایرانی در روسیه گفت: بعید نیست، اما لازم است ما محصولات مناسب و با استانداردهای لازم تهیه کنیم. از نامه وزارت جهاد به سازمان غذا و دارو که در خبرگزاری مهر منتشر شد برمی‌آید که طی ماه گذشته گزارش‌های مبنی بر مرجوع کردن مقادیر قابل توجهی از محصولات کشاورزی ایران شامل فلفل، سیب، خیار، هلو و برخی محصولات صادراتی دیگر به روسیه به این اداره رسیده و نیاز است فوراً اقدامات لازم برای بررسی محموله‌های کشاورزی به ویژه به مقصد روسیه اعمال شود. خبرگزاری مهر همچنین بیانیه سفارت ایران در مسکو را منتشر کرد که مطابق آن روسیه در خرداد ماه گذشته تغییراتی در مقررات خود پیرامون استفاده از سموم کشاورزی اعمال کرده و از ایران خواسته پروتکل جدیدی امضا کند، اما گویا به دلیل ضرورت مشارکت سایر نهادهای دولتی ایران مراحل اداری لازم طی نشده. سازمان دولتی روسیه برای نظارت بر حمایت از حقوق مصرف کنندگان 4 روز پیش اعلام کرد از ابتدای ماه جاری میلادی ورود فلفل دلمه ایرانی به روسیه را به دلیل بازمانده سموم از جمله از نوعی که در روسیه به ثبت نرسیده و میزان مجاز آن تعیین نشده ممنوع میکند. ولادیمیر کارداشوف، کارشناس اقتصادی، معتقد است عدم پیشرفت همکاری های اقتصادی بازرگانی روسیه و ایران به دلیل لابیگری رقبا نیست.
این گونه نیست که جایگزین کردن یک محصول در بازار به کل ناممکن باشد، اما هر جایگزینی به زمان طولانی نیاز دارد و از آنجا که پایه‌های ضروری برای تجارت روسیه و ایران فراهم نیست، ایران نمیتواند از فرصت‌هایی که مثلا پس از تحریم محصولات کشاورزی ترکیه در روسیه به وجود آمده بود استفاده کند. در مقابل کشورهایی که از روابط تجاری گسترده با روسیه برخوردارند، آماده‌اند خلأی که پس از ممنوعیت واردات محصولات ایرانی در بازار روسیه به وجود می‌آید را پر کنند. یعنی رقبا فرصت را از دست نمی‌دهند، اما عامل این فرصت‌ها نیستند. با توجه به داده‌های تجارت فلفل دلمه‌ای مطمئنم چین سهم ترکیه و ایران را از آن خود خواهد کرد، نه اسرائیل. مشکل عمده همکاری‌های روسیه و ایران تمرکز دو اقتصاد بر نفت و گاز است. جایگاه ایران عمدتاً به بازار محصولات کشاورزی در روسیه محدود است و در این عرصه عدم شناخت کافی از محصولات ایرانی و مسائل اداری گمرکی مانع پیشرفت است. به همین دلیل رشد مبادلات تجاری روسیه و ایران سرعتی که بسیاری آرزوی آن را دارند نخواهد داشت.
مطابق آمار گمرک روسیه، این کشور سالانه حدود 200 هزار تن فلفل دلمه‌ای وارد می‌کند که 23% آن از اسرائیل و 20% از چین است و در ماه‌های گذشته ترکیه حدود 18% و ایران حدود 13% این بازار را به خود اختصاص داده بودند. از نامه وزارت جهاد برمی‌آید که صادرات سالانه محصولات کشاورزی ایران به روسیه حدود 700 هزار تن است و پیش بینی شده بود تا پایان سال جاری این میزان به حدود 1.5 میلیون تن افزایش یابد. به رغم رشد حجم مبادلات تجاری بین دو کشور، سهم ایران در تجارت خارجی روسیه همچنان زیر 1% است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه 13 آذر در آخرین مرحله از سفر دو روزه‌اش به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرده. رئیس جمهوری فرانسه قبل از این در دبی یک قرارداد بزرگ تسلیحاتی برای فروش 80 جنگنده رافال با امارات متحده عربی امضا کرد. علی صدرزاده، کارشناس جهان عرب، در این باره به رادیو فردا اینطور گفته:
با مسافرت آقای مکرون به حوزه خلیج فارس نشان داده شد که فرانسه جایگاه بسیار بسیار مهمی داره در منطقه خلیج فارس ایفا میکنه. اگر بیشتر از آمریکا نباشه، کمتر از آمریکا نیست، چون فرانسه از ژانویه آینده رئیس اتحادیه اروپا هم است، رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا است. در حقیقت این اتحادیه اروپا است که در شخص مکرون وارد منطقه خلیج فارس میشه. با این حجمی از تبادلات اقتصادی و فرهنگی که قراردادشو بسته با امارات و قراره با قطر و عربستان سعودی هم ببنده، امارات متحده عربی قراره 10 میلیارد دلار در فرانسه سرمایه گذاری کنه. نحوه استقبال امارات متحده عربی از فرانسه نشون داد که امارات متحده عربی هم برای فرانسه خیلی خیلی جایگاه مهمی قائله. جالب این است که در دعوایی هم که فرانسه در مورد اسلامگرایها با ترکیه داره، به خصوص اون مسئله کاریکاتورها که در جهان اسلامی مقدار سر صدا کرد، صراحتاً وزیر روابط امور خارجی امارات آقای انور قرقاش صراحتاً از پوزیسیون و از موضع آقای مکرون دفاع کرد در ارتباط با این کاریکاتورها. اینو من میخوام فقط بیان کنم که تا چه حد ابعاد همکاری مکرون و کشورهای حوزه خلیج فارس بالا رفته. خیلی ها در فرانسه معتقد هستند که این سفر به اندازه موفقیت آمیز بوده که میتونه در انتخابات آینده مکرون تاثیر بذاره در ریاست جمهوری، و بعضی ها حتی معتقد هستند که این قراردادهای اقتصادی که مکرون با امارات بسته در حقیقت جبران اون خساراتی است که از رفتن قرارداد با استرالیا داشت. اگر به خاطر داشته باشید، در حقیقت استرالیا و فرانسه قراردادی برای فروش زیردریایی داشتن، آمریکا وارد شد و عملا باعث شد که فسخ بشه رابطه فرانسه با آمریکا و هم خورد. بعضی حتی میگن این قراردادهایی که آقای مکرون در این دو روز در خلیج فارس می‌بنده در حقیقت تعادلی ایجاد می‌کنه در فروش تسلیحات فرانسه به خارج. آمریکا در یک به اصطلاح تناقضات سیاسی زیادی قرار گرفته. یعنی مثلا هم باید قطر رو راضی نگه داره که متحد آمریکا است، هم باید عربستان سعودی و امارات رو نگه داره که اونها هم متحد آمریکا هستند. بنابراین در این تناقض و در این حال باید مواظب باشه که اسرائیل زیاد به فروش تسلیحات آمریکا به کشورهای خلیج فارس ایراد نگیره. همه این مسائل رو فرانسه ظاهرا لازم نیست رعایت بکنه و یک دیپلماسی داره که ظاهرا دیپلماسی موفقیت ها میزیست در منطقه. حتی انتظار میره که با مسافرتی که با عربستان سعودی داره، عربستان سعودی رو وادار بکنه که حتی در مورد لبنان تجدید نظر بکنه، چون برای لبنان هم برنامه‌ای داره آقای مکرون در این مسافرتش و قرار خیلی مفصل با عربستان سعودی که در بحران فعلی لبنان نقش اساسی داره با اون هم صحبت کنه. نشون میده که جایگاه دیپلماسی، اقتصادی، نظامی فرانسه داره رفته رفته به جایگاه اول تبدیل میشه و همطور که گفتم فرانسه مثل این که داره به نام اروپا این فعالیت ها رو در منطقه انجام میده.
علی صدرزاده کارشناس جهان عرب بود که دیدگاهش رو در مورد سفر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به کشورهای عربی با ما در میون گذاشته بود. و اما پیش از پایان این بخش خبری یک خبر فوری رو که در اوایل این مجله هم اعلام کردم بار دیگه مرور میکنیم. رسانه های ایران شامگاه شنبه از شنیده شدن صدای مهیبی در منطقه بادرود شهرستان نطنز خبر دادند. خبرگزاری فارس این صدا رو ناشی از شلیک آزمایشی موشک پدافندی برای دفاع در برابر تهاجم احتمالی عنوان کرده. بنابراین گزارش این موشک پدافندی مستقر در منطقه در آسمان بادرود نطنز منفجر شده. خبرگزاری فارس پیشتر با اشاره به شنیده‌های غیررسمی صدای انفجار رو ناشی از انهدام یک پهپاد ناشناس اعلام کرده. تأسیسات هسته‌ای ایران در مناطق مختلف از جمله نطنز در سالهای گذشته بارها هدف خرابکاری و انفجار قرار گرفته که مقامات جمهوری اسلامی اغلب انگشت اشاره رو به سمت اسرائیل گرفتند. 22:45 دقیقه است و پایان مجله شبانگاه. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌فر در این مجله همراه بودید.